په کراچۍ کې ایثار پاتې شول.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری را با مهمترین خبرها آغاز میکنیم. وزارت خارجه پاکستان میگوید که گذرگاه‌های مرزی این کشور با افغانستان و ایران در روز برگزاری انتخابات سراسری فردا در پاکستان مسدود خواهند بود. این وزارت در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که این اقدام برای تضمین امنیت کامل در طول انتخابات سراسری روی دست گرفته شده. به گفته وزارت خارجه پاکستان، گذرگاه‌های مرزی با افغانستان و ایران برای رفت و آمد مسافران و محموله‌های تجاری تنها برای یک روز مسدود بوده و از 9 فوریه فعالیت این گذرگاه‌ها از سر گرفته خواهند شد. تورخم و اسپین بولدک از گذرگاه‌های عمده مواصلاتی میان افغانستان و پاکستان به شمار می‌روند که روزانه شاهد رفت و آمد صدها مسافر و موترهای باربری تجاری‌اند. این در حال است که در نتیجه 2 انفجار در پاکستان در دفترهای انتخاباتی ایالت بلوچستان آن کشور 29 تن جان باختند. هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. تا لحظات دیگر به شما بیشتر خواهیم گفت. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که برای کمک رسانی به 17,300,000 نیازمند در افغانستان و کمک های 3,060,000,000 شرکای خود نیاز دارد. اوچا امروز در شبکه ایکس تویتر سابق در این مورد نوشت و همچنان افزود که با نیازمندان در افغانستان در سایر بخش‌ها از جمله سرپناه، خدمات صحی، تغذیه، ایمنی، آموزش و بسیاری از زمینه‌های دیگر کمک می‌کند. به گفته این اداره در میان بیش از 17 میلیون نیازمند در افغانستان 52% را کودکان، 25% را زنان و حداقل 12% دیگر را معلولین و 2% را سالمندان تشکیل می‌دهند. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، میگوید که محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی بر حکومت طالبان هیچ تأثیر ندارد. آقای مجاهد امروز در نشست در تالار لوی جرگه کابل در این مورد صحبت کرد، اما مشخص‌تر چیز نگفت و به گونه واضح هم نگفت که فشار از سوی کی وارد می شود. این در حال است که سازمان ملل متحد به تازگی در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان سخن گفته که با مخالفت طالبان مواجه شده و در تازه ترین عملات راکتی روسیه به کیف پایتخت اوکراین دست کم 5 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. در این حملات جریان برق بخشهایی از شهر کیف هم قطع شده. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، امروز در کانال تلگرامش نوشت که این راکت ها 2 لین با ولتاژ بلند را در کیف قطع کرده است. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که هیچ فشار بیرونی را نمی‌پذیرند، بیشتر تا لحظات دیگر. یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته طالبان جدی‌ترین بحران حقوق بشری را در افغانستان ایجاد کردند. در ادامه برنامه
40 سال میشه که من در همین گنج کار می‌کنم. همینطور بدبختی که من این سال دیدم به هیچ وقت ندیدم.
و خشکسالی مالداران در غور را مجبور کرده که مواشیشان را بفروشند. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی میزبانتان هستم با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. تشکر که 24 ساعت با ما هستید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. برخی مقام‌های حکومت طالبان در آستانه نشست دوحه به میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد می‌گویند که هیچ فشار بیرونی را نمی‌پذیرند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء و محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان امروز در نشست در تالار لوی جرگه در کابل در این مورد سخن گفتند. این در حالی است که قرار است نشست دوحه در 18 و 19 فوریه برگزار شود، نشستی که در آن از طالبان هم دعوت شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
برخی مقام‌های حکومت طالبان به روز چهارشنبه در نشست زیر نام استحکام نظام اسلامی و وحدت ملی که از سوی وزارت سرحدات اقوام و قبایلشان در خیمه لوی جرگه در کابل برگزار شده بود تاکید کردند که هیچ گونه فشار بیرونی و سیاسی را نمی‌پذیرند. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در این نشست بدون نام بردن از جهت خاصی گفت که باید آزادی، استقلال، منافع ملی و اسلامی را بشناسند و درک کنند.
هر کس که تلاش میکند به هر عنوان امنیت افغانستان را خراب کند و اقتصاد افغانستان را خراب کند، از لحاظ سیاسی و خارجی فشار وارد کند، آنها باید درک کنند که این نتیجه نمیدهد.
دوی باید درک.
آقای مجاهد مشخص نکرد چه کسی بر حکومت طالبان فشار وارد میکند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان هم در این نشست تاکید کرد که نظامشان بر اساس قربانی افرادشان به میان آمده و به هیچ کسی اجازه نمیدهند که خلاف شریعت و حکومتشان بیستد.
مانند 20 سال که قدرت را بر علیه مخالفان نظام اسلامی استفاده کردیم، اکنون نیروی ما را بر خلاف کسان استفاده میکنیم که دشمن دین و نظام اسلامی هستند.
او مدعی شد که حکومت طالبان با 38 کشور دنیا روابط تجاری و تعامل دارد و این به معنای برسمیت شناسی برایشان است و همچنان در نشست دوحه کوشش دنیا این است که با افغانستان تعامل صورت گیرد. این در حالی است که تاکنون هیچ یک از طرف‌های شرکت کننده در نشست دوحه درباره این موضوع چیزی نگفت. اما پیش از این سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی یکی از شرایط تعامل با طالبان را احترام به حقوق بشری افغانان به ویژه حقوق زنان و دختران عنوان کردند. در همین حال برخی فعالان حقوق بشر و حقوق زنان با نگرانی از وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان میگویند که با توجه به عملکردهای حکومت طالبان در نزدیک به 2.5 سال گذشته آنان تغییری در سیاست‌هایشان به ویژه در برابر زنان نخواهند آورد. نجیب سنجر یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
من شخصا خوشبین نیستم که نشست دوحه که قرار است برگزار شود روی کرد و عمل کرد طالبان در افغانستان به خصوص در ارتباط با مسائل حقوق بشری و زنان تغییر بکند، چون مسائل زیاد داخلی وجود داره که برای طالبان اجازه را نمیده و اونا هم به هیچ عنوان در ارتباط انحراف نشان نمیده، چون 2.5 سال گذشته مشاهده ازی بودیم که همه تلاش ها برای تغییر وضعیت افغانستان ناکام بوده.
نسرین حمیدی فعال حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
طالب در طول 3 ماه پس از حاکمیتش در افغانستان بارها نقض حقوق بشری انجام دادن، تمام زنای افغانستان از حقوق انسانیشان محروم ساختن. بناهن به هیچ عنوان ما به سازمان ملل و جهان اجازه این نمیتیم که با طالب تحمل بکنن.
این در حال است که نشست دوحه در پیوند به افغانستان به تاریخ 18 و 19 فوریه با اشتراک نمایندگان کشورها و سازمانهای مختلف و نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به رهبری آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. از حکومت طالبان هم دعوت شده که در این نشست شرکت کند. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته است که حکومت طالبان پس از دریافت اطلاعات مفصل در مورد نشست در مورد اشتراک هیئت خود در نشست دوحه تصمیم خواهد گرفت.
طالبان در نشست نخست دوحه در ماه پارسال با میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دعوت نشده بودند. طالبان در آن زمان بر اشتراکشان در آن نشست تاکید داشتند و گفته بودند که چنین نشست‌ها بدون اشتراکشان به نتیجه خواهد بود. اما حالا که از طالبان برای اشتراک در نشست دوم دوحه با میزبانی آقای گوترش دعوت شده، طالبان پیش از اشتراک در آن خواهان معلومات در مورد اجندای شدند. این که چرا ساعت پیش از ملا سید اکبر آقا از طرفداران طالبان پرسیدم.
دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې اجندا ځینې طلب کړل چې اجندا ورسره کړي، په اجندا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د اجندا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک د مجلس په اجندا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره او مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي. هغه دوی ته هدایت وکړي چې هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سر ته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر څه خبره وکړه. دا در څه شرط و چې اجندا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا و چې دا غونډه داسې یو په اجندا کې داسې معلومېږي چې دوی نماینده دروي، دا هم د دې غونډې یو جز دی. نماینده درول د افغانستان دپاره، زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان دپاره داسې معلومېږي چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال و ازادي دغه پلاس کې اخلي. هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسي. نو طالبان نه غواړي چې د دوی استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسېږي. بله وجه لا هم دا وه چې کېدای شي دوی وایي په اجنډا کې به داسې نور مواد هم وي چې هغه به د طالبانو په زیان باندې وي، ځکه چې تر اوسني حالاتو کې که موږ وګورو د دنیا خلک یا د نړۍ خلک په داسې رقم باندې حرکتونه کوي چې هغه د افغانستان د اوسني حکومت په زیان باندې دي. معنه د نړۍ غواړي چې په افغانستان کې داسې خلک په حکومت کې راولي چې هغه دیموکراسي غوښتونکي وي په افغانستان کې، او مثلا د دنیا هغه خلک چې هغه دوی پاللي وي هغه دوی په حکومت کې راولي. نو طالبان تر اوسه پورې په داسې حالاتو کې دي چې نه غواړي چې حکومت د داسې خلکو لاسته ولویږي چې هغه اسلامي نظام ته صدمه ورسي او د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه.
ملا سید اکبر آقا است طرفداران طالبان با ما صحبت میکرد. یکی از مسائل مورد بحث در نشست پیشرو در دوحه با میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد بحث در باره گزینش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان خوانده شده، اما هدف ملل متحد از گزینش این نماینده ویژه چیست؟ این سوال را سید سمی عباس در آغاز گفتگوی با نصرالله استانگزی استاد پیشین پانتون کابل مطرح کرده.
ملل متحد با اساس تصمیم شورای امنیت یک نماینده خاص سیاسی را به این منظور تعیین میکنه که اما زمینه اختلاف سیاسی که بین طالبان و دنیا وجود داره برای یک راه حل پیدا کنم، و همچنان مشکلاتی که طالبان با سایر نیروهای سیاسی افغانستان داره یک راه حل برای او پیدا بکنم. یعنی هدف ای است که این نماینده باید دیالوگ بین الافغانی را آغاز بکنه تا زمینه مشروعیت طالبان را در سطح بین المللی آماده بسازند.
طالبان پافشاری میکنند که هدف از تعیین از این نماینده ایست که گویا جامعه جهانی میخواهد که یک حکومت ائتلافی تشکیل شود و اینا حاضر نیستند که همون کسایی که قبلا در حکومت بودند و به گفته خود از اینا دستاشان با فساد آلوده بود اونا را با خود همراه بسازند. جامعه جهانی آیا امت یک حکومت را یا پافشاری میکنه سرش که ایجاد شود؟ یا
منظور اگر توجه بکنن بحث ائتلاف مطرح است یا نه، این مسئله را جهانیان بارها گفته و یکی از شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان را می پیش بینی کردن که باید حکومت همشمول به میان بیاید. منظور از حکومت همشمول حضور تمام گروه های قومی، مذهبی و همچنان سیاسی و جامعه مدنی در ساختار دولت هست، و به این ترتیب طالبا یک طرف از حکومت همه شمول میشه و طرف دیگیش ای که به این تعبیر میتونه میره بگویم یک حکومت ائتلافی و میان نه، با وجودی که در 20 سال گذشته حکومت های مازبان شروع الا سقوط حکومت غنی تمام از حالت ائتلافی را داشته، این دنیا میخواد که یک بار دیگه هم تجربه بکنه حالی که کدام چهره ها را میاره، چهره های سابق آورده میشه یا چهره های جدید، این بحث جداست.
طالبا چرا با تعیین یک نماینده خاص نو ملل متحد با این شدت مخالفت میکنه؟
بدل لازگو طالبا به هیچ وجه آماده از این نیستن که حکومت ائتلافی یا به اصطلاح دنیا یک حکومت همه شمول بسازن و برای دنیا میگن که ما قدرت در دست ماست و ایدئولوژی و فکر ما هم همیست و رو توجیه میکنن به طرز عقاید مردم افغانستان، بنان میگه ضرورت به همین نیست.
نصرالله استانکزای استاد پیشین پوانتون کابل با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد انفجارهای مرگبار در پاکستان هم به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن دیدبان حقوق بشر طالبان را عامل جدیدترین بحران حقوق بشری در افغانستان خوانده. این سازمان در گزارش گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، طالبان از هر نگاه حقوق دختران و زنان افغان را پایمال کردند و به تمامی بخش‌های زندگی آنان هم حمله. بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان در نزدیک به 2.5 سال گذشته و پس از گرفتن دوباره قدرت در افغانستان، جدیدترین بحران حقوق بشری را در جهان ایجاد کردند. در گزارشی که دیروز از سوی این سازمان منتشر شده، به نقل از هیدربار معاون بخش زنان این سازمان آمده است که طالبان به گونه سیستماتیک حقوق دختران و زنان و ویژه حقوق تحصیلی، کار، مسافرت، مشارکت سیاسی و آزادی بیان آنها را نقض کردند. سازمان حقوق بشر در این گزارش مدعی شده است که جهان و افغانستان در 75 سال گذشته، یعنی پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، به جز دور اول حکومت طالبان، شاهد چنین بدرفتاری با دختران و زنان نبوده است. حکومت طالبان هنوز به این گزارش دیدبان حقوق بشر واکنش نشان نداده است، اما قبلا مدعی شده بود که حقوق تمام مردم افغانستان به ویژه زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. با این حال دیدبان حقوق بشر در گزارش خود خاطر نشان میکند که طالبان به گونه خودسرانه زنانی را که صدای خود را علیه این وضعیت بلند میکنند، دستگیر، شکنجه، تحقیر و ناپدید میکنند. این سازمان واکنش جامعه جهانی به بدرفتاری طالبان با دختران و زنان را بسیار ضعیف خوانده و افزوده است که جامعه جهانی به دختران و زنان افغان توجه نکرده است. اما این سازمان نوشته است که دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل، کمیسیون بین المللی حقوقدانان و شماری از سازمانهای دیگر به این نتیجه رسیدند که طالبان جنایات مبتنی بر جنسیت مرتکب شدند و رسیدگی به این از صلاحیت‌های محکمه بین المللی عدالت و محکمه کیفری بین المللی است. سازمان بین المللی حقوق بشر همچنین از جامعه جهانی می‌خواهد که در کنار دختران و زنان افغان بیستد و طالبان را به دلیل اعمال تبعیض‌آمیز جنسیتی مجازات کند. این سازمان همچنان از جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا خواسته است که به جای پروتکل دیپلماتیک، طالبان را از شرکت در نشست‌ها و سفرها باز دارند و با آنها یادآوری کنند که بحران جاری علیه زنان در افغانستان را فراموش نکردند. خواسته که برخی از دختران و زنان افغان نیز از جامعه جهانی دارند. یکی از زنان افغان که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
و می قسم صدای خانم افغانستان خفه میشه، یعنی هیچ خانم جرأت ازیر نمیکنه که مبارزه کنه، به خاطر حق و حقوقشان تلاش کنن و مبارزه داشته باشن، چون اگر در صورت دستگیری از اینا هم همگی خاموشی اختیار کنه، اینا ناامید میشن چون پشتوانی نداره. به خاطر ازی باید سازمان بین الملل، سازمان حفو بین الملل دست به کار شوند، اینا باید یک کاری بکنن.
یک افسر پلیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان که اکنون از سوی حکومت طالبان برکنار شده و او نیز نخواست نامش را در گزارش بگیریم میگوید که کشورها و سازمانها باید به جای حرف عمل کنند.
دو نیم سال شده که به خزاره مترقید در خانه های خواستم از دعای نمی است که یک نتیجه بده دیگه. جلسه ها زیاد شده در تاجیکستان شده، در پاکستان شده، در جای جلسه شده، مگم بیفایده بده.
حکومت کنونی طالبان از سوی جامعه جهانی متهم به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان است. هرچند مقام های طالبان مدعی‌اند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، در کنار برخی فعالان حقوق زنان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز طالبان را به اپارتاید جنسیتی متهم کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، در آستانه برگزاری انتخابات سراسری پاکستان، ایالت بلوچستان این کشور امروز شاهد دو انفجار مرگبار بود که دست کم 29 کشته بر جا گذاشت. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
شمار تلفات دو انفجار ایالت بلوچستان پاکستان بعد اقل 29 تن افزایش یافته است. مقام های پاکستانی می گویند که در این انفجارهای جداگانه امروز دو دفتر انتخاباتی در دو منطقه ایالت بلوچستان هدف قرار گرفتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس و نقل از جان اچکزای، سخنگوی حکومت ایالتی بلوچستان، گزارش داده که در انفجار نخست دفتر انتخاباتی یک نامزد مستقل در شهرک پشین در نزدیکی کوئته مرکز بلوچستان هدف قرار گرفت که در آن 17 تن جان باختند. او گفت که زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت سی برخی ها وخیم خوانده شده. اندکی پس از انفجار اولی، انفجار دومی در قلعه سیف الله بلوچستان دفتر انتخاباتی مولانا فضل الرحمن را هدف قرار داد. یاسر بازه، یک مقام پلیس قلعه سیف الله، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که در این انفجار 12 تن کشته و 25 تن زخمی شدند. او گفته که مواد انفجاری در یک موتورسایکل جاسازی شده بود. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجارهای امروزی را به عهده نگرفته، اما پیش از این چندین گروه از جمله اردو آزادی بخش بلوچستان، تحریک طالبان پاکستان و دولت اسلامی معروف به داعش در ماه‌های اخیر عملات را در این ایالت انجام دادند. وزارت اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که انتخابات این کشور بر اساس برنامه ریزی شده برگزار می شود. این وزارت افزوده که به تورستان اجازه داده نخواهد شد که روند دموکراتیک را در پاکستان تضعیف کنند. این انفجارهای مرگبار در حال رخ داده که پیش از این هم دفترهای انتخاباتی در بلوچستان پاکستان هدف حملات قرار گرفتند. دفتر انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن هفته پیش هم در ایالت بلوچستان هدف حملی به می قرار گرفت، اما در آن به کسی آسیب نرسید. پیش از آن دفتر انتخاباتی حزب مردم پاکستان در بلوچستان هدف حمله قرار گرفته بود. نیروهای امنیتی پاکستان گفتند که برای تامین امنیت در روزهای برگزاری انتخابات سراسر این کشور آمادگی کامل دارند.
بیشتر از خبر، حالا سر میزنیم به غور، جایی که مالداران میگویند به دلیل خشکسالی مجبور شدند که مواشیشان را بفروشند. بیشتر در این گزارش.
40 سال میشه که من در همین گنج کار میکنم. همین تو بدبختی که من سال دیدم به هیچ وقت ندیدم.
حاجی نعمت‌الله 48 ساله باشنده روستای کندوال در جنوب شهر فریزکوم مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان است. او سال هاست که در گنج بازار این ولایت به خرید و فروش حیوانات مشغول است. اما نعمت‌الله به رادیو آزادی میگوید که خوش‌سالی باعث شده تا مالداران این ولایت چارپایان خود را به قیمت پایان بفروشند.
وقتی که ما همینجا یادی میتونیم یک میترم بر فیلن حالی به غیر ما نی او پیدا میشه نی برف پیدا میشه. خشکسالی هم که به اوج است. یک بوجه علف ما اینجا میخریم به 400.
در سالهای گذشته مردم ولایت غور در این ماهای سال شاهد برفباری های سنگینی بودند. اما امسال برخلاف سالهای گذشته تنها 3 روز پیش مردم این ولایت شاهد بارش برف بودند. دهقانان معتقدند که این میزان برفباری برای نیازهای زراعتی و مالداریشان کافی نیست. ده ها مالدار چارپایانشان مانند بز، گوسفند و گاو را عمدتاً به علت خوش‌سالی برای فروش به گنج بازار در حومه شهر فریزکو آوردند. جمع خان 42 ساله 3 روز پیش گوسفندانش را از روستای پایکمر در غرب شهر فریسکو برای فروش به گنج بازار آورده است.
فرض مدگوی 45000 50000 می‌فروختیم، معمولی به 30 27 28 هزار بهترین مال می‌گیریدم. گوسفندم هم تو به 10 12 بود میشه، اوست ولی است به 7000 به 6500 به 7000. مشکلات دیگه، مشکلات که زیاتر نمیشه، علف نیاره، در باران نیه، ای آشامیدنی نیه.
این مالداران میگویند که نگران هستند پس از فروش حیواناتشان و ادامه خوشسالی چگونه به نیازمندی‌های اولیه زندگی خانواده‌هایشان از جمله تأمین غذا و آب ادامه بدهند. مسئولان ریاست زراعت ولایت غور برای پاسخ دادن به مشکلات مالداران تا تهیه این گزارش در دسترس نبودند. اما دو هفته پیش ملا رحمت الله امانی رئیس حوزه دریایی هریرود در ولایت غور به رادیو آزادی گفته بود که آب‌های زیرزمینی در این ولایت 70% کاهش یافته و خوشسالی امسال باعث شده که زمین‌های زراعتی مردم حاصل خوبی ندهد. از او پرسیدم که ادامه این وضعیت چه پیامدهایی خواهد داشت.
در آینده اگر خدای نخواسته وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کنه، تعدادی از قریه‌جات غیر از اینکه دست به کوچ و بار بزنن، در جاهایی که آب آشامیدنی پیدا میشه در او جاها انتقال کنن، میکنم دیگه راه نیه.
کارشناسان امور زراعتی پیشنهاد میکنند که حکومت طالبان باید برای مالداران برنامه‌های حمایتی را اندازی کند و جلوی کاهش آب‌های زیرزمینی را بگیرد. زبیح الله وفا یک کارشناس امور زراعتی به رادیو آزادی گفت
که از برنامه‌های مؤثر میتونه تهیه و توزیع علوفجات حیوانی برای مالداران باشه و همچنان تقویت آب‌های زیرزمینی میتونه مشکلات مردم رو برطرف بکنه تا اونا بتونن مالداری بکنن و کشاورزی بکنن و مشکلاتی که دارن این مشکلات حل بکنن.
اداره امان کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا نیز به تاریخ 7 جنوری در یک گزارش از شدت خوشحالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که 30 ولایت افغانستان از تغییرات اقلیم و خوشحالی آسیب دیده و زندگی میلیون ها افغان متاثر شده است. نظر به آمار مسئولان محلی در جمهوری مخلوع افغانستان، بیش از 80% باشندگان ولایت غور از طریق زراعت و مالداری مخارج زندگیشان را تامین می کنند. اما با ادامه خوشحالی زندگی هزاران دهقان و مالدار در این ولایت در تهدید قرار خواهند گرفت. مالداران محلی در غور در مورد تغییر وضعیت جاری چندان مطمئن به نظر نمی رسند، اما برای دریافت هر نوع کمک لحظه شماری میکنند. حاجی نعمت الله یکی از آنهاست.
امید داریم که میخواد ما کمک کنه. کمک کنه و به حساب کنجاره دیگه صبح اگه نکنه ایوان ما بمره که خود ما مرگ صبح کنیم. خود ما مرگ است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از همراهی شما. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم شما را دعوت میکنیم به شنیدن پیام هایتون.
پیام ها و نظریات شما.
امبین دولت ها هوشیار نفر کینه حق بغدار برسونیم کشور می سازیم. تا بوده افغانستان ولایت غور تاریخ داشته، منار جام سیکو از ولایت غور میگه می سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان و در خانه مرده که به ملت خدمت کنه. ملت از او برخار نشه و در کشورهای دیگه برو، کشورها بیای با کار کنه. از وقت کشورها سرمایه‌دار روی جان افغانستان کشورها کارگره بیمان شما. اول بندای افغانستان بسته شه، او بعد همی او به مرز میاد، تمام مهاجر میفره ورگشت میخوره میاد همون جا به جا با همون جا بند ساخته شه، زمین داده شه با کشت به ملت هم او میماید ور او کمک کنه. بین الملل اگه هوشیار و دانا میبود از همی بزگری پول ور میداشت، همی تعداد مهاجر از دریای نیل به وال جاده میکشید، زمین وام کرد، راه از روی او تیار میکرد. لند ساخته میشه، سیلویار ساخته میشه، نونی و سهر رو بگرد در خانه خاطر کدک یا بگیره بیاره بخور. اونو با همون سیلویار با همون جا پخته شده.
23 سال است که ما متقاعدین داد پریاد کردیم، سر و صدا کردیم، همی حقوق ما را دولت طالبان ها میدن. از شما خواهش مندم همی صدای ما متقاعدین را با گوش مسئولین بین‌المللی برسانید که همی حقوق ما بعد از یک راه اجرا شود، بخاطر از اینکه اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، لباس میخواه، بعدن زمستان است، نه چوب خریدیم، نه بعدن خرج خریدیم، نه بخاری داریم، نه بعد. حقوق متقاعدین چرا داده نمیشه؟ این 3 سال است که حقوق خود عرض نکردیم.
پیام شما نظر شماست.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.